اگر سلام ها و صلوات ها از حالت تشریفات اولیه در بیاد و به اون جایگاه اصلی خودش برگرده، یعنی یک دعای با تمام وجود، همونطور که یک مادری وقتی بچهش رو در آغوش میگیره و محبتش به جوش میاد نسبت به این بچه، با تمام وجود چطور دعا میکنه براش که خدای این بچه‌م دست به خاک بزنه جواهر شه، هر چه میخواد بهش بده. صلوات درست یک همچی حالی باید داشته باشه، یعنی من اینقدر عاشق پیامبرم، اینقدر یا رسول الله شما رو دوست دارم که میخوام خیر و برکت بی نهایت، اون هم از مصدر و منبع بی نهایتش به شما برسه، فوق حد فکر و تصور خودم. همینطور سلام هایی که آدم به اهل بیت میگه، اگر با همین حس باشه، هر کدوم از این عبارات موجب اثرات فوق العاده در زندگی و در عالم هستی میشه. خب یه صلوات خط بفرمایید. در بحث فقه مقارن یا فقه تطبیقی گفتیم که در بحث فقه و برداشت احکام یک سری منابع وجود داره، منابعی که شیعه بهش استناد میکنه و از اونها برداشت رو صحیح میداند، عبارت بود از کتاب و سنت و عقل و اجماع که گذشت بحثش جلسه پیش. یعنی اگر میخوایم ما یه مجتهدی، یعنی اگر مجتهدی بخواد مطلبی رو بیان کنه، بگه مجتهد میخواد حرف کی رو بزنه؟ میخواد حرف خدا رو بزنه، میخواد بگه نظر خدا مثلا راجع به سود بانک این است، حرام، مستحب، مکروه، مباح، هرچه. نظر خداوند راجع به این که مثلا ما بریم تو کشور سوئد زندگی کنیم، نظر خدا چیه؟ آیا خدا اجازه میدهد که ما بریم در یک کشور غیر مسلمان زندگی کنیم یا نه؟ حرام است؟ یعنی نه، اجازه نمیدهد هم به این معناست که حرام، یعنی اون چیزایی که انجام دادنش موجب ضررهای غیر قابل جبران میشه. حرام مثل سم، واجب مثل آب و هواست که اگه نباشه باز ضررهای حیاتی داره، مستحب و مکروه مثل میوه و مثلا مواد غذایی مضر. کشنده نیست مکروه اما ضرر داره، مستحبم اگر آدم انجام نده حیاتی نیست، مثل آب و غذا نیست که بمیره اما به رشدش لطمه میزنه. یعنی بازگشت این امور به این چهار تا مطلب یکی عرض کرده، اون چیزی که انجامش تخریب اساسی و حیاتی داره میشه حرام، مثل سم. اون چیزی که انجامش برای حیات ضرورت داره میشه واجب، یعنی حد اقلهای ضروری. اون چیزی که برای رشد لازم است اما اگر نباشد تخریب اساسی ایجاد نمی کنه، اگر رشد کند میشه یا متوقف میشه. میشه مستحب و برعکسش هم میشه. و البته این برای افراد معمولی مثل بنده است. دوستان خدا دیگه پنج حکمی نیستن که حرام و مکروه و مباح و مستحب و واجب داشته باشن. شما در زندگی اولیاء خدا هر چقدر بشکافید دو تا حکم بیشتر پیدا نمی‌کنید. اولیاء خدا دو حکمی هست، یا در حال واجب هست یا در حال مستحب، یا دارن واجبی رو انجام میدن یا دارن مستحبی رو انجام میدن. حرام از زندگی مسلمان جمع شده است، یعنی کسی که مسلمان باشه باید حرام انجام بده. مکروه از زندگی مؤمن جمع شده است و نیست. مباح از زندگی اولیاء جمع شده، یعنی هر کاری میکنی داره غذا میخوره جز عباداتش، یعنی کارهای روزمره رو وقتی که با نیت خدایی انجام دادن همه اونها میشه جز عباداتشون. قبلا شاید این روایت عرض کردن، خانومهای خاندار همون کارهای خونه رو وقتی انجام میدن به دیگت خدایی اگر انجام بدن در روایت داره کفاره گناهان کبیر است. هم کارهای روزمره خونه کفاره کبائره. این باید مد نظر باشد که آدم میتونه یه لیوان آب رو بدون ثواب نخوره، همونو میتونه با ثواب باشه. نقل از یکی از اولیاء خدا، ظاهرن شاید ملا حسین قلی همدانی باشه، که یه جا از دستشویی می آمدن بیرون که وضو بگیرن، آفتاب دستشون بود اون زمان رو بکشیدن که وضو بگیرن. یکی آمد گفتش که یه دعایی کنیم برای پدرم. بعدشون گفت که همین دستشویی که رفتم برسه برای پدر. بعد در قالب شوخی هم گفت، بعدشون گفت که آقا من میگم دعا کنم به روح پدرم چون این دستی برسه به روح پدرت. بعد ازش دلجویی کرده بودن و بعد ازش توضیح دادن. من گاهی وقتا خودم حساب میکنم که اگر یه نماز شب آنچنانی هم به فرض زمانی آدم خونده باشه و حالی هم بهش دست داده باشد، آیا جرأت این هست بگیم ثواب این از دستشویی رفتن امیر المؤمنین بیشتره؟ اصلا جرأتش میکنن ولی دیگه عمل با معرفت و ادراک و اخلاص معنا پیدا میکنه. هرچی اون بیشتر باشه این عمل رنگ میگیره. رنگ عمل چیه؟ بس اون ادراک پشت سرش و اخلاصش. حالا اون عملش میخواد نماز باشه، میخواد غذا خوردن باشه. خب چی شد؟ گفتیم منابع برداشت. برگردیم، یه فقیهی میخواد برداشت فقهی کنه واجب و حرام و مستحب و مکروه و هرچی. حالا بگیم این مکروه هست، مثلا آقا رفتن به سرزمین های غیر اسلامی برای سکونت مثلا حرام، مثلا مکروه، مثلا مباح، هرچی. مردم، این باز تو پرانتز یه چیز دیگه یاد آمد، مردم تو امور کوچولو، البته ظاهرا کوچک، اونا هم کوچک نیست، از فقیه سوال میکنن که آقا مثلا فرض کنید فلان اینقدر خون رو لباسم هست میشه نماز خوند یا نه؟ شک بین دو سه کردم چه کنم؟ خب باید بپرسم. اما تو امور کلان زندگیشون که خطوط کلی زندگی، اتفاقا نیاز بیشتری به سوال کردن داره یادشون میره سوال کنه. آقا من میخوام برم خارج زندگی کنم، برم یا نه؟ بابا تو متدینی ظاهرا که، به سوالی بکن ببین نظر خدا چیه. من میخوام فلان کار کلان رو انجام بدم، بدم یا نه؟ خب بگذاریم از این. گاهی وقتا هم که ما دنبال این هستیم که از احکام اون چیزی که دلمون میخواد رو در بیاریم. یه زمان این بحث گلدکویست که داغ بود، یه جای جلسه بود راجع به نظرهای دین راجع به گلدکویست توی فضای حوزه. بعد ما بحثی داشتیم اونجا، بعد از اون دیگه سیل سوالات و اینها سرازیر شده بود. من جمله چند نفر آدمی بودن که خب به ظاهر نماز روزه خون متدینه، چون اینا مثل افراد دیگه خیلی لجام گسیخته نبودن که بگن خب هرچی شد شد، به دین چه ربطی داره، من دلم میخواد انجام بده. یه همچین تغییرات اولیه داشتن، آمده بودن که یه مجوزی بگیرن برای این کار. بعد وقتی بحث شد و یه مقدار روشن شد قضیه، گفتم فلان مرجع توی اینترنت گفته اشکالی نداره. گفتم خب سوال مرجع شما کیه؟ گفت آقای الف. گفتم خب نظر مرجع شما چیه؟ گفت بگه اشکال نداره. گفتم خب اون آقایی که توی اینترنت گفتی گفتن اشکال نداره کدومی که از مراجعه؟ مثلا گفت آقای مثلا نخاوری. گفتم بابا این نخاوری که اصلا جز مراجع نیستش که، اصلا اسمش هم من به عنوان یکی از عالمان برجسته فضای حوزه نشنیدم، اسمش هم نشنیدم. کی آخه دنبال یه اسم که اون اسم بگه اشکالی نداره؟ این نشد بندگی. منابع برداشت فقهی شیعه، برگردیم به هر کن پرانتز بست، این چهار تا بود: کتاب و سنت و اجماع و عقل که هفته پیش گذشت. مذهب حنفی علاوه بر این چهار تایی که عرض کردم، قیاس و استحسان و عرف رو هم جزء منابع می دانن. قیاس یعنی چی؟ دو تا چیز شبیه همن. مثلا فرض کنید که خاک و آتش، میگیم که خاک پستر از آتشه، به فرض قبول کنید. درست؟ به فرض قبولم کرد. بعد این حکمش رو به یک مورد مشابه تفرقی بدیم. این خب حالا که خاک از آتش پست‌تر است، موجودات خاکی هم از موجودات آتشی پست‌تر است. به این کار میگن قیاس. این دو تا چیز که شبیه هم هستند در یه موردی، این شباهت رو به موارد دیگر هم تسری بدیم، سرایت بدیم. سال دیگه بزنم. سیاه پوست مثلا زشت از لحاظ ظاهری از سفید پوست زیبا پایین تره دیگه، یعنی اون ترجیح دارد. بعد این رو این ترجیح رو تسری بدیم به خود اون شخصیت، بگیم پس این افراد سفید پوست نژاد برترند. نه، این اون قیاس. همین حرف رو یکی از حرفایی که هیتلر تو آخرین سخنرانیاش که بعد از اون جنگ رو شروع کرد همین بود، که حالا مفصل دیگه واردش نمیشیم، از همین قیاس شروع کرد که ما برتریم، بنابراین باید برتریمون رو حفظ کنیم و گسترش بدیم، که جنگ رو شروع کرد. در روایت فرمودن که اولین کسی که قیاس کرد کی بود؟ شیطان. اول من قاس ابلیس. بعد دیگه چی؟ اگر کسی قیاس کنه دین رو محو کرده، دین محو شده. این الدین اذا قیست محقه محو میشه، چون هی دلیل تراشی، شباهت تراشی ها میاد، بعد میگه اصلا چیزای خلاف شرعی که اصلا دین اصلا نمیگه از تو این قیاس ها در میاد. مثال های بعدیش رو بعدا خواهم زد. این چی بود؟ این هفتا، اون چهارتایی که شیعه میگه به اضافه قیاس و استحسان که حالا بعدا اگه شد توضیح میدم، و به اضافه عرف، سه تا منبع دیگه است که برای افرادی که حنفی مذهبن، مفتیانی که فتوای ابو حنیفه رو بیان می‌فرمایند، یکی از اون منابعشون این سه تا است. شد خب تا بعد برسیم به منابع اون سه مذهب دیگه. این صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث در عرفان عملی به اینجا رسید که گفتیم این فضای معرفت و حرکت که اسمش رو حرکت باطنی یا تهذیب نفس یا تزکیه در اصطلاح دین، در اصطلاح قرآنیش، و من تزکا فانما یتزکا لنفسه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در اصطلاح دین، در اصطلاح قرآن تزکیه بهش گفته میشه، یا همون سلوک باطنی. این حرکت ممکن نیست الا اینکه انسان تلاش مضاعفی بکنه و از سطح ظواهر دین که همون شریعت باشد حرکت بیشتری بکنه تا به عمق دین برسه، و این با ریاضت ممکنه. این سیر باطنی رو اصطلاحا ریاضت هم میگن. این ریاضتی که الان رائج شده، مثلا مرتاده داره ریاضت کشی میکنه، اینا نه ها، اینا بحث دکانه و اهدافش هم متفاوته. ما چون ریاضت های مختلفی داریم، ریاضت های باطل هم داریم، ریاضت های نفسانی هم داریم. طرف ریاضت میکشه تا تیغ مثلا یا تیر درش اثر نکنه، یه هم چیزی هست علوم قلبی. یا توی بعضی از آیین های هندی مثل آیین گیم ریاضت ها اینطوری هست، به قدرت هایی دست پیدا میکنه. اصلا یه قاعده و یک معادله در عالم هستی هست، هر چقدر به جسم کمتر توجه بشه روح قوی میشه. شما یه مدت کمتر غذا بخورید یعنی ارادتون قوی میشه، این طبیعیه. به جسم بیشتر توجه کنید روح ضعیف میشه. معمولا آدم های پرخور پرخواب کم اراده، قاعده کلیه همه جا جواب میده. به مسلمان و کافر و نمیدونم مشرک و بتپرست و بودایی و اینا هم کار نه. حالا اگر این ریاضت ها شبکه ای شد، یعنی گام به گام و الگوریتمی شد، یعنی به جهتی یک هدفی انجام شد، به اون هدف میرسون آدم. بنده دیدم کسایی که ریاضت میکشیدن تیغ درشون اثر نداشت، هم تیغی که دست بنده شما میبره تو اون اثر نداشت. ریاضت های باطل نفسانی فراوان در فراوان داره، ریاضت های برای اغراض و اهداف گوناگون مختلف. مرتاض های هند چطوری کار خارق العاده انجام میدن؟ با چشمش قطار نگه میداره، با چشم که نگه نمیداره ها، با ارادش نگه میداره. اگر در یک حدی انسان ریاضت هایی بکشه ارادش قوی میشه، میتونه دیگران دیگه درش اجازه نفوذ نده که درش نفوذ کنه. بیش از اون ریاضت هایی بکشه قوی تر میشه، علاوه بر این که دیگران نمیتونن بهش نفوذ کنن، او میتونه در دیگران نفوذ کنه. همش هم باطل. نوع کسانی که با جن ارتباط دارن، قدرت تصرف تو خیال و ذهن افراد رو پیدا میکنه. مثال هاشو تو وقتی که بحث استاد و اینا بود گفتن، یه قدرت هایی هم دست پیدا میکنه، قدرت های شیطانی هم ممکنه باشه، خیلی هاش البته شیطان. اما بحث ما ریاضت شرعیه. ریاضت اصلا یه تمرین، اصلا عربا میدونید به به ورزش میگن ریاضت. به این که اصل کلمه ریاضت برای اسب به کار میره، اسبا رو وقتی که میخوان آماده کنن یه اسب تیز تک مثلا مسابقه بشه، همینطور یه اسبی که همینطور فقط خورده و خوابیده که به درد مسابقه نمیخوره، چیکارش میکنن؟ ریاضتش میدن، بدو و تمرینات منظمی تا این چیکار بشه؟ آماده بشه برای اون حرکت. بحث ریاضت های شرعی هم همینه، یعنی تمریناتی تا از این به اصطلاح حالت افتاده افتان و خیزانی که نتونه درست راه بره تغییر کنه تا بتونه کوه رو بالا بره. فلق تحمل عقبه، چرا به عقبه ها به قله های کوه بالا نمیره؟ عمده مردم بایستادن تا اون پایین، عمده مؤمنین، اونایی که دیگه توی آلودگی هن که هیچی. 99.9% مردم کجا هم؟ تو سطح اسلام انجام واجب و ترک محرمات اگر خیلی لطف کنه. این که خب چیزی نیستش که فلخت حمل عقبه، چرا مردم کم همتن؟ چرا بالا نمیان؟ عقبه ها رو، گردنه های کوه رو بیان این بالا ببینن چه خبره در عالم هستی. همون پایین بایستدن همت ها کوتاه، همت هایی که چجوری حقوق بیشتر در بیارم، چه میدونم چجوری شغلم ارتقا بدم، خونم رو تغییر بدم، ماشینم. قرآن میگه کسی که اصلا در این فضا باشه اینقدر همتش پایین باشه حیوانه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما یأکل الانعام، بذار بخورن و کیف کنن، بهره ببرن، بهره های دنیایی ببرن. مثل کی؟ مثل حیوان. اونا همینه دیگه. تفاوت انسان با اون چیه؟ فوق دیدش باید بالاتر از این باشه، همتش چیز دیگه ای باشه. آقا امیر مؤمنان توی نامه عثمان ابن حنیف دیگه میفهمن که من همتم همین باشه که مثلا بخورم. کلبهیمت المربوطت همها علفها، ما هم مثل اون حیوانی باشیم که بستنش یک جا همش اینه که بخوره، بهی بهتر بخوره. زن قربت ایلام باید چشم علی روشن اگه بخواد اینقدر همتش پایین باشه. خب اگر میخواد بره بالا اون قله ها رو فتح کنه، نیاز به چی داره؟ نیاز به سری تمرین ها داره. این تمرین همه جا حاکمه ها. یه بچه یه اول دبستان میخواد خط بنویسه، برای که بنویسه اولش چجوری بنویسه؟ یه بی بنویسه کج و کوله، هی باید تمرین کنه تا این نوشتن بی درش ملکه بشه. بدون تمرین میشه اصلا چیزی حاصل بشه؟ جان هم ریاضت داره. جان، من احساس میکنم دوستان دیگران بیایم توجه کنم، خیلی معلوم میشه یه مشکلی داره دیگه، باید هی تمرین کنه تا این مشکل چی بشه؟ برطرف بشه. بدون تمرین میشه؟ ما تا حالا تمرین نکردیم، خب رذائل هم درمون مونده که هیچ، پروارتر هم شده، بدتر هم شده. احساس میکنم مثلا یه چهره ای رد میشه، نامحرم هم هست، دوستان بهش نگاه کن، مشکل داره دیگه، قلب مریضه دیگه، قرآن میگه همچه قلب مریضه. اگه مثلا نمازم رو نگاه کنن خوشم میاد، این جان جانه، حالم تغییر میکنه،
مشخص این گرفتاره. این یه مشکلی داره حتما باید حل کنه. حلش هم ریاضت و تمرین میخواد. و این ریاضت ها ریاضت های باطنیه، نه ریاضت های ظاهر. تا مثلا ملکه اخلاص بیاد. البته سر ریاضت های ظاهری هم هست ها. این همین دستور رو که چند درصد از ما انجام میدیم. آقا تا گرسنه نشدی نخور. بذاری کم گرسنگی رو احساس کنی بعد نوش جان کن. بره. هنوز کامل سیر نشدی دست بکش. اینا که میگن چون خداست دیگه، خدا طبیب ظاهر و باطن جسم و روحه. به مطبای دکترا هم ببینیم متخصصین گوارش. روز به روز شلوغ‌تر میشه. علتش چیه؟ اختیار شکم ندارم. برای تقویت نمیخورم، برای مزه میخورم. خیلی کسی برای مزه نخوره ها، برای مزه چیزی نخوره. در تقویت و غذاییش مهم باشه. من باید این جسمم رو حفظ کنم، لازمش دارم. بنابراین مثلا این چیپسه خیلی خوشمزه است. این مثلا فرض کنید که نون جو هم که خیلی مزه‌ای نداره. خدا میشه پیتزا رو بخورم یا اون یکی رو بخورم؟ جلومون غذا گذاشتن. خدا میخوریم. این کافش مزه تر. میگن مثلا این رو سرخ کردن. سرخ کردن این مثلا مثال میزنم یه مقداری ضرر داره. این آب پزه، این بهتر است. خب اون خوشمزه تر. این همین ریاضت های شرقیه. میگه بابا جون اون چیزی که سلامتی تو تأمین میکنه بخور. خب جدا، حالا باز تازه جدا کردن امور نفسانی خیلی راحته، امور ظاهری. اما جدا کردن امور نفسانی و روحی و درونی مکافات داره. باید آدم واقعا عمری تلاش کنه. به همین یه روز دو روزه که نیست، ریاضت میخواد. بعد این ریاضته چند بارم عرض کردم، هی بدنم تکرار میکنم. ریاضت چه کار میکنه با جان ما؟ مگه آزار داریم علیه که خودمون ریاضت بدیم؟ چرا ریاضت بدیم؟ چه کار میکنه؟ یه آهن صیقلی چه کار میکنه؟ آینه هنوش لنگار گرفته. مگه آزار داریم هی سنباده بکشیم؟ آها زنگار گرفته دیگه نشون نمیده. قلب ما هم دقیقا همین. همه ما آینه ها بودیم. همه ما آینه بودیم و هستیم. منتها از اون عالم که آمدیم آینه زلال بودیم، آینه صاف. دقیقا ملکوت توش بود. بعد آمدیم هی اونس گرفتیم، تو فضاهای مختلف قرار گرفتیم، مشغول چیزای مختلف، مشغول هم چیزای پست مثلا شیطانی و یا مثلا پست دنیاوی و مادی. همین همت ها رفتش سمت خوردن و پوشیدن و خوشلیب بودن و جهان کردن و تو چشم آمدن و همین چیزای حقیر. بعد هی آینه زنگار گرفت. حالا بعد چیکار کرد؟ بعد این رو اون ریاضت که میگیم برای این. بعد این ریاضت باعث میشه که اون صفای باطنی ظهور کنه. اون آینه‌ای که زنگار گرفته دوباره صیقلی بشه. صیقلی که شد یعنی صفای باطن میدهد. اندرون از طعام خالی داد تا در اون نور معرفت بینی. اینطوری یه حرفی های حسنزاده و صدای حسنزاده خیلی لطیفه. میفهمن که الهی آزمودم تا شکم دائره است، دل بائر است. تا همش حیمت اینجاست، جای دیگه اینو میره. بعد صفای باطنی که ظهور کرد عشق پدیدار میشه. عشق که پدیدار شد حرکت اصلا یک شکل دیگه میگیره. حالا در آخر حرف باز دوباره به همین حرف رو برمیگرده. حالا با این دید اگر بخوایم عرفان عملی رو تعریف کنیم با مجموعه حرفایی که در جلسات گذشته هم گفتیم و تا حالا به اینجا رسیدیم، میشه مجموعه تحلیل‌های راجع به اعمال و احوال قلبی، یعنی راجع به همون سطح باطنی انسان. منتها چجوری؟ پراکنده نه، پراکنده نه، به صورت مقامات و منازل پشت سر هم. از این شروع کن، گام بعد اینه، گام بعد اینه، دقیقا مثل یک نقشه گنج. اول چند قدم برو این بری، بعد به سمت راست در این زاویه، بعد این، بعد این، بعد این، بعد اینقدر بکن میرسی بهش. یکی از تفاوت‌های اخلاق و عرفان همینه. بعدا اگر فرصتی بود و میخواستیم مثلا مفصل‌تر بحث کنیم، فرق اخلاق و عرفان رو عرض می‌کنیم. یکی از تفاوت‌های اخلاق و عرفان همین که اخلاق ترتیب خاصی نداره. یک مجموعه از فضائل و رذائل ریخته اینجا. این فضیلت مثلا حسن خلق اینجوری حاصل می‌شود. اینطوری هم اینا خطراتشه، آفاتش هم اینه، اینطوری هم ارتقا پیدا می‌کنه، تعریفش هم اینه. این هم سوء خلق به عنوان رذیله و بدیش، این شجاعت، این هم ترسه، این هم تهور و بیباکی. شجاعت اعتدالشه مثلا، ترس تفریطشه، افراط در مثلا بیکلگی هم میشه چی؟ تهور، هم بیکلگی، اون دیگه شجاعت نیست، اون حماقت. این اعتدال اینطوری حاصل می شود، افرادش علامت تحوری که شجاعت نیست، اینه، اینطوری درمان میشه. اون ترس هم که تفریط در این قوه است، اینجوریه، این علامت رو داره، اینطوری درمان میشه همساره. یعنی اینطوری نیست اول بگیم شجاعت، بعد حسن خلق، بعد این، بعد این. هیچ ارتباطی، پیش نیازی، چیزی در بحث اخلاق وجود نداره. اما عرفان یکی از شاخصه‌هاش اینه که گام به گامه. چرا؟ چون یه هدف مشخصی داره و اون هدف مشخصش چون رسیدن به یک منزلگاه خاصیه که همون قرب و وصول الالله باشه، باید گام‌هاش تعریف شده پشت سر هم باشه. تفاوت‌های فراوان دیگه‌ای هم دارد عرفان و اخلاق که اگر لازم شد عرض خواهم کرد. خب پس تعریف کردیم مجموعه تحلیل ها و تبیین. یعنی چی کار میکنه؟ میگه تبیین مرحله توبه این است، توبه اینه، این خصوصیات رو داره، این حال ها معمولا دست میده، قبلش اینه، بعدش هم اینه. قبلش مثلا یقظه است، بعدش هم مثلا محاسبه است، بعد که آشنا بشه. بس که مربوط به چیه؟ اعمال و احوال قلبی و باطنیه و برای رسیدن به چیه؟ یه هدف مشخص که همون به صورت مراتب، مراتب مشخص طولی برای رسیدن به اون هدفی که وصول الله باشه. گفتیم اعمال قلبی در منطق اسلام باید عمل رو اینقدر گسترش داد که تمام حالات انسان رو هم بگیره، تمام حالات ما هم جزء اعمال ماست. منتها ما سه حوزه عملی داریم: یک حوزه اعمال جوارحی، دست و پایی، چشمی، گوشی، زبانی. یک سری اعمال ذهنی داریم و یک سری اعمال قلبی و روحی. ببینید پیامبر 23 سال تلاش کردن تا یک عمل قلبی ایجاد بشود و اون چی بود؟ اعتقاد به توحید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، معتقد بشوید به توحید، موحد باشید، توحید رو در درون جانتون حس کنید. این کجاست؟ لا اله الا الله. اگر این قولو لا اله الا الله رو عمل زبانی بگیریم که اصلا معنای غلطی در میاد ها. چطور؟ این قولو به این قولو لا اله الا الله، نه اینکه بگویید لا اله الا الله، وگه نه این بگو لا اله الا الله رو که بگویید که معاویه و یزید هم گفتن، که همه گفتن، منافقین هم میگفتن. اتفاقا قرآن میگه منافقین خیلی تازه غلیظ‌تر و با زیبایی بیشتری و با شدت و غلظت بیشتری میگفتن. قرآن میگه بعد از اینا رو نگاه کنی از شدت مقدسی میبینی از خیلی از اولیاء خدا ظاهر اعمالشون مقدس معابانه تره. خیلی جالبه، خیلی قشنگه. توجب کرد قولهم، قولشون که چقدر اینا قشنگ حرف میزنن، تو رو به تعجب وامیداره. یا رسول الله اذا جا اکل منافقون قالو چیه؟ نشهد و انکه در رسول الله. با تمام وجود یا رسول الله من شهادت میدم که شما رسول الله. کاش که من یه نامه یه کسی که اخیراً ادعای سیده، هم که اطلاعات گرفتش کی بود، سید خراسانی بود، خراسانی کرده، چقدر این قشنگ حرف زده. یه تو همین سمت مشهد اون سمت کلات اونو گرفتنش فتنه هم درست کرده بود. یکی از اهدافش هم براندازی نظام. چه نامه ای نوشته، پر از روایت و آیه. بعد اتفاق تو نامش نوشته بود که ببین مثلا به اون مخاطبی که نوشته بود نامه که ورداد من نشون داد، ببین هر کسی تو این زمانه که فتنه ها زیاد شده و پرچم های باطل زیاد شده و هر پرچم حق و باطلی طرفداران خودش را دارد، خیلی مراقب باش، خیلی چشمت باز باشه که به دام هر شیادی نیفتی. خیلی هشدار بهش داده بود. اینطوری اگه قولوا لا اله الا، اگر فلاح به گفتن زبانی باشه که همه بعد همه منافقین جزء رستگاران باشه. این قولوا لا اله الا الله چیه؟ یه عمل قلبیه. با تمام وجود معتقد باش به توحید، به این که در عالم یک مقصد، یک مبدا بیشتر نیست. یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سل الله الله زورن و باطل. این عمل قلبی وقتی که آمد یک سری اعمال از اوجواری پشتش میاد. اصلا شیطان که مشکلش چی بود؟ یک ناهنجاری قلبی داشت، یه تکبر داشت. ابا واس تکبر، ریشه ابا کردنش از سجده چه بود؟ استکبارش. الا و ان النیه هی العمل، اصلا نیت هم عمله. و اصلا اعمال ظاهری هم نیت ما رنگ میزنه. همه وایسادیم اینجا نماز میخونیم، یکی خالصا لله با حد اکثر اخلاص، یکی یک درجه پایین تر اخلاص، یکی یک درجه پایین تر، یکی ریایی. عملشون که یکی پیامبر اکرم وایسادن به عنوان مثلا امام جماعت، هزار نفرم پشتشون دارن نماز میخونن، هزار تا نمازشون یک ثانیه هم با هم فرقی نمیکنه. با هم شروع کردن تکبیرات الاحرام گفتن، با هم سلام دادن. تفاوتش به چیه؟ تا وصول. یکی از اسامی دیگه‌ای که به عرفان عملی نامگذاری کردن، به اصطلاح علم منازل آخرت گفتن، منازل آخرت. و این منازل آخرت اینقدر گسترده است که تمام سفرهای چهارگانه یک عارف رو در بر می‌گیرد. سفر از خلق به حق، سفر از حق به حق، سفر از حق به خلق، و سفر در خلق بالحق. به چهار تا سفر شد، از خلق تا خدا. وقتی به خدا رسید، سیر در خدا، سیر در اسماء و صفات الهی، در اون اسماء حسنای خدا بند که این سفر تمامی هم ندار. بعد سیر از خدا تا خلق که حالا نگاهش نگاه حقانی شده، دیگه حالا خلق رو چجوری میبینه؟ همه رو فعل خدا میبینه. شما الان هم با همون نگاهی که خدا به خلقش نگاه میکنه، اینا هم به خلق همونجوری نگاه میکنه. بعد سفر در خلق با حق تا که این یک معنی داره که این پایان سفر چهارم همون بحث نبوت و امامت. و اگر ولی خدایی باشه که به نبوت و امامت نرسیده، دستگیری باطنی میکنه، کار نداری بهش. خب این گستردگیش اینقدر زیاده که تمام حالات انسان رو میگیره. این توحید بعد حالتی داره که بحث فناء فی الله باشه، حال فنا بهش دست میده، و بعد معرفتی هم پیدا میکند که در اون حال فنا چشمش باز میشه، حقایق پس پرده را میبیند. این که میگه من دیدم بعضی از بزرگان اهل معرفت عالم برزخ رو قبلا توی فلسفه اثبات نشده بود. اولین کسی که اثبات کرد شیخ شهید سهروردی، شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق. ایشون میگه که خب من چندین بار رفتم اون عالم رو دیدم، مگه میشه نباشه؟ مثلا منشأ اثبات عقلانیش این بود که دید. آها دیدم، که این رد پا رو میگه من دیدم، حالا میتونیم بر اساس اون دیده یه سری جرقه های عقلانی بخوره، بعدم اثبات شد توسط عقل هم اثبات شد، یعنی قبل اصلا دیده بود. اون اعمال قلبی و اون حالات قلبی از سنخ یافته های درونیه. ببینید ما میگیم که مثلا من احساس درد دارم، احساس گرسنگی دارم، این حس ها چجوریه؟ در درون خودمون واقعا یه چیزی میابیم دیگه. میترسم یعنی چی؟ یعنی حسی در درون خودم میابم که حس ترس باشه. خب دقیقا از همین سنخ میگه بابا حس ها فقط حس همین درد و گرسنگی و شادی و غم و اینا نیست ها، یه حس های برتری هم وجود داره که میتونی در درون خودت اونها رو تجربه کنی، حس‌های درونی برتر. میگه من حال توبه دارم، حال توکل دارم، حس میکنم این حال رو در درون خودم. بعضی وقتا که آدم یه رجوع خاضعانه و خالصانه به خدا داره، ممکنه بعضی از این حالات رو احساس کنه که این حال مثلا شوق به خدا چیه؟ حال شوق، حال خوف، حال یقظه. میفهمم الان چشام باز شده اصلا. که البته اون حالات همراه احساسهای شدید و قویه، که اون احساسات قوی توحیدی رو توی بحث عرفان عملی نمیگند، یعنی اون رو حذف کردن، گذاشتن اون رو برای جای خودش. ما چون فقط میخواییم تبیین کنیم که توبه اینجوریه، در حالی که ما خودمون اون زمانهایی که توبه کردیم یه بخشی از این ترشحات این حالات رو احساس کردیم دیگه. وقتی که توبه میکنیم چه حالی داریم در درونمون، چی میگذره، پر است از عواطف. شما این جریان حالا اگر یه روزی مناسبت همون بحث توبه یادم باشه، این جریان شیخ صنعان رو بیاری، اصلا آدم رو تکون میده این جریان. اونجا علاوه بر این که حال توبه رو ذکر کرده، عواطف و احساسات پشت صحنه‌اش رو هم آورده، که این وقتی که بیان میکنه به اون دختر ترسا رسید، بعد برگشت، بعد اون زنجیر رو انداخت گردن خودش، اصلا آدم رو به لرزه میاره، تکان میده، میشورانه، قوغایی کرده که اون رابطه انسان با خدا، اون برگشتش، اون اشتیاق خود خدا وقتی که برگشت باز چه حالی داشت. اون بعد احساسی و عاطفیش رو عرفان ادبی پر کرده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حداد، من بعدم استاد ما هم همین حال رو داشتم که اشعار حافظ رو میخوندن های های گریه میکردن. شعر حافظ من گریه داره، اونا درک میکردن اون حالی که مثلا اون شعر رو گفته اون چیه پشت صحنه. اینا پر است از مضامین توحید، پر از مضامین توحید. خب پس تجربه های باطنی یه بخشش تجربه هایی است که آدم احساس میکنه این حالات رو، اون تجارب باطنیشون رو اون اهل معرفت که طی مسیر کردن در آوردن نوشتن، عواطف رو ازش حذف کردن، عواطف و احساسات رو اونجا نیاوردن، بعد معرفتیش رو هم حذف کردن. مثلا من در حال فنا این حقایق را دیدم، اونا رو هم حذف کردن، اونا رو گذاشتن برای عرفان نظری، تبدیل شده به عرفان عملی. منازل و حالات درونی که برای یک سالک از ابتدای مسیر تا وصول به خداوند طی می شود و میرسه رو ذکر کردن. این شده عرفان عملی. یه نکته دیگه موند که انشالله جلسه آینده عرض می کنم. این رو چون هنوز شبهاتی هست که این حرفا از کجا در آمده، ریشه در کجا دارد، انشالله یه مقدار مفصل تر. قبلا گفتیم که اینا ریشه در متن دین داره، اصلا مخ دین همین هست. جزئیات که هیچ، هم کلیات اصول و امهات دین رو آدم ببینیم پر است از مضامین عرفان. اما چرا در دین هست که اون یک بازی ریشه دیگه ای داره عرفان، این انشالله در جلسه آینده بیان می‌کنیم که عرفان ریشه در چه دارد که دین مخش و اصلش میشه عرفان. یه توضیحی میخواد که انشاءالله عرض کنم.
حالا منابعی که برای عرفان با دین ما کامله یا نه؟
ممکن نباید باشه. منابع یعنی چی کامل است؟ منظور از کمال چیه؟
این مثلا هر چی لازم بوده رو گفتن میخوام بیتون نتونم.
در حجت الوداع آقا رسول اکرم فرمودند که هیچ چیزی نبود، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا انا قلته ظاهرا یا قلته لکم. هیچ چیزی نبود که شما رو به سعادت برسونه و از شقاوت دور کنه الا اینکه من گفتم، و هیچ چیزی نبود که شما رو به آتش نزدیک کنه و از رحمت خدا و جنت دور کنه الا اینکه من نهی کردم برای شما.
خدا گفتن نیست دیگه به ما رسید اون نهش و نه.
لازمه خاتمیت این است که هر چیزی برای کمال لازم باشد گفته شده باشه. منتها یه وقتی گفته شدن به معنای گفتن کوچکترین گزاره‌های جزئیه که اینم هست، یه وقتی گفتن به معنای بیان خطوط اصلیه که بعد شما بتونید از تو اون باز استخراج کنید. علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، القاء کلیات لازم بیانش با ما، این که شما خطوط جزئی رو از توش استخراج کنید که اصلا اجتهاد و استنباط یعنی چی؟ یعنی همین. بر شما چیزی که مبهم باشد نداریم الا این که باید یک جاهای مجتهد دارای فهم سلیم اونها رو در بیاره. مثلا بحث سیگار، ما اصلا چیز بنام سیگار نداشتیم در زمان اهل بیت علیهم السلام. اینو گفتن؟ بله گفتن. چیشو گفتن؟ خطوط کلیشو گفتن. مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر زدن و ضرر رساندن به دیگران در اسلام حرام است. خب بعد این موضوع مطرح میشه، میبینیم این موضوع زیر مجموعه کدوم یکی از اون احکام کلی و اصول قرار میگیره. اگر که ضرری ندارد حکم دارد برای خودش، اگر ضرری داره حکم دیگه ای داره. مثلا قرص اکس اگر سکرآوره، یا مثلا بحث ضررش مطرحه، همه اینا الان مثلا شما ببینید راجع به همین گلدکویز که گفتم، گلدکویز اون زمان بود. خب کمک فتوا ندارن. فقیه چیکار میکنه؟ احکام ثانویه‌ای که اون زمان اصلا وجود نداشته رو میگیره، تحقیق و تفحص میکنه که این موضوع در ذیل کدوم یکی از این امور کلی بیان شده قرار میگیره، بر اون اساس حکم میشه.
شما دوستان بالاخره در این مثلا اصلاح نظر بالاخره میکنن؟
بله میکنن.
یعنی راست میگم، یعنی از مگه مثلا همچه حدیث نداریم که وقتی آخر الزمان میشه مثلا دین جدید امروان
میاد؟ دین جدید که میاد به همین معناست دیگه. همین الان یه کسی برداره سرش رو، این جامعه رو نگاه کنه، کجای ما شبیه دینیم؟ لباس پوشیدن اون دین دارانه، غذا خوردنمون، فرهنگ خواب و بیداریمون، فرهنگ معاشرت هامون، کجا مشابه؟ اصلا انگار آقا بی تشریف بیان اصلا یه دین دیگه آوردن. بذار همینجا مثال بزنم. غذا خوردن در فرهنگ اسلامی دو وعده‌ایه، صبح و شب. چیا بخوریم؟ اینا این نیستش که ما میخوریم. خوابیدن فرهنگ اسلامی سر شبه، یعنی باید الان خواب باشیم. بیداری، کار روزانه، تلاش از کی شروع میشه؟ حداقل از اذان صبح. کجا مشابه اسلام؟ خب معلوم وقتی بیان، نه اینکه اصلا یک چیزای دیگه‌ایه، حضرت میان یک چیزای دیگه میگن. البته این یک چیزای دیگه میگن از باب ارتقاء، بله. ولی اگر اصلا اون چیزایی که هست، یعنی متن دینی که الان دست ماست، غلط باشه که حضرت بخواد یه چیزای دیگه بیاره، که ما دیگه حجت بر خدا داریم، میتونیم بگیم که آقا جون خدایا چه دین نیامده باشه چه آمده باشه به ما نرسیده، ما الان در زمان فطرتیم، در زمان شکافیم، اصلا دین نداریم. خاتمیت لازمش اینه که این دین حداقل حفظ بشود تا مردم دیندار باشن. اصلا سر تجدید شرایع که چند تاست؟ چرا مسیحیت رفت؟ چرا حضرت ابراهیم آیینش به حضرت موسی ختم شد؟ همینجا حضرت موسی به بعدی، نوح به بعدی. چرا؟ چون تحریف صورت گرفته. باید حرف خدا برسد. برای رسیدن حرف خدا که لازمه حکمت خداست، خدا پیغمبر فرستاده که چی بشه؟ که حرف خودش رو به مردم برساند. حالا اگر که بنا باشه همون 40-50 هزار نفر، 100 هزار نفر، 200 هزار نفری که تا زمان غیبت صغرا دورور اهل بیت بودن و پیامبر، فقط به اونا دین رسیده باشه که به چه دردی میخواد؟ دین خاتم نمیشه، ابدی نمیشه. ابدیت لازمش اینه که اون دین تا ابد حفظ بشه، وگرنه دین حضرت موسی مگه نمونده؟ الان مونده، ابدی نیست. چرا ابدی نیست؟ چون قاطی پاتی شده، تحریف شده، برداشت های غلط. اینی که تازه گفتم تو جمع شیعه ها، شما در فضای کل اسلام نگاه کنید، روایات راجع به کل اسلامه، میگه اسلام مثلا این گویی یه چیز دیگه ازش مونده. شما حالا تو بحث فقه میگیم، تو بحث دیگه هم که همینطور، اسلامی که خداش خدایی باشد که شبیه جسم، شبیه آدمه، پیغمبرش هم که انواع خطاها رو مرتکب میشه، راهنمای دیگه ای هم که نداره، راهنماهایی هم که خدا مهر تایید روشون زده، مثلا مشروب خور و نمیدونم انواع فسادها رو دارن، اون چه اسلامیشه؟ تو کل فضا اسلام که نمیدونم کنی که مثلا خیلی افتضاحه.
چی سوال یا میشه این جمله هم میگم شما این قیبتی یا نه؟ معمولا تو دانشگاه مثلا اینترنت داده میشه میکنم بچه ها، بعد مثلا یک بنی خودی گفتش که مثلا کدام دانشگاه مثلا اینترنت چون میخورن مثلا 24 ساعت باشیم میدن، از مثلا 24 ساعت باید اختیارشون باشه 4 ساعت. اسم اون دانشگاه بود.
در امور حاکمان، حاکمان اگر، البته اینو بگم، معمولا حرفهای زیادی مردم میگن، هیچ کدوم از این حرفها هم سند و مدرک نداره. فرق بین حق و باطل همینه. مثلا من از پسر خالم شنیدم که مثلا یا از فلان همکلاسیم یا از فلان مثلا کارمند دانشگاه شنیدم که مثلا توی دانشگاه این کار انجام میشود. منم صاف میدم این برام بچه با میکنم، نقل میکنم. از مصادیق دروغ گو بودن همینه که آدم هرچی رو شنید بدون تحقیق نقل کنه. کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما یسمع. این برای دروغ گویی یک آدم کافیه که هرچی شنید همینجور نقل کنه. با با این که می دانیم مردم حرفهای بدون مدرک رو هوا زیاد می زنن. زیاد. یه وقتی از همه عالمان ربانی با تقوان یه چیزی. ولی می دانیم که مثلا فلانی مثلا همین تو مردم که هیچی. روزنامه امروز چیزی می نویسه فرد تکذیب می کنه. اون آقا مثلا نامه می نویسه 100 نفر اینجوری هن. فرد میگه نه نگفتم 100 نفر. گفتم 4 نفر. همین حرفای تو این فضا، فضای آلوده به کذب و حرفای علکی و بدون مدرک بدون سند نقل کردن، خصوصا از علامت اینه که آدم کاذب باشد. منتها اگر به یک چیزی یقین پیدا کرد که بله مثلا تو این دانشگاه این خلاف رو مرتکب میشن، وظیفش اینه که جلوی اون خلاف رو بگیرد. با نهی از منکر برای همین جاست. منتها نه اینکه نقل مجلس بشینیم. بعضی وقتا ما غیبت هایی میکنیم که هیچ سودی هم نداره، بلکه ضرر داره. اساتید ما میفهمدن غیبت حلال رو مرتکب نشید که دروازه و پلیس به سوی غیبت حرام. شما وظیفتون اینه که نامه بنویسین، پیگیری کنید. حالا من و شما بشینیم اینجا مثلا از یه مسئولی حرف بزنیم، هدف چیه؟ چی میرسه؟ گره ای رو باز نکردیم، نشستیم حرف علکی کردیم.